بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 74 صفحه 80. الهادیت و عشره و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال اینی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. این آیه یازدهمی که در باب طهارت ذکر شده و سر تا سر تفسیر این آیه رو که ملاحظه میکنیم او رو مرتبط به طهارت نمیبینیم. پس به چه مناسبت در باب طهارت مطرح شده و توضیح داده شده؟ ظاهرا مناسبتش کلمه به کلماتن هست. از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات. در بعضی تفاسیر کلمات تفسیر شده به بعضی از مستحباتی که مربوط به باب طهارتن، مثل مزمزه کردن، استنشاق کردن، مسواک و امثال ذالک، که اینا بالاخره به نحوی در باب طهارت مطرح میشن. چون کلماتی که در این آیه آمده بنابر بعضی تفاسیر بر چنین مستحباتی تطبیق شده، این آیه رو مرتبط به بحث طهارت گرفتیم و در کتاب طهارت طرحش کردیم. منتها چون آیه ایست که ازش عدالت و امامت و عصمت و امثال ذالک رو میشه استفاده کرد، به مناسبت وارد این بحث ها هم میشه، ولو اینکه این بحث ها مربوط به باب طهارت نیست. آیه تقریبا مطالبی که در ابتدا آیه گفته میشه مطالب آسانی است و ما سعی بر این داریم که آیه رو تفسیر کنیم. حالا استنباطی که از آیه داریم بعداً مطرح میکنیم، ولی در ابتدای آیه سعی بر تفسیر آیه داریم که هم تفسیر لغوی هم تفسیر اعرابی، هم لغتها رو معنی میکنیم هم اعراب کلمات رو بیان میکنیم. و در وقتی هم که اعراب رو میخوام بیان کنیم، اختلافی با بیضاوی و کشاف داریم، اونا رو مطرح میکنم. پس اونی که در ابتدای این آیه بحث میشه یک بحثی در لغت این آیه است، لغت های آیه رو معنا میکنیم، یه بحثم در اعراب آیه داریم. بعد از ثم علم که به کتاب ما در صفحه 77 شروع میشه، دیگه وارد برداشت ها میشیم، عدالت و عصمت و ولایت و امثال ذالک دیگه از این آیه استفاده میشه. پس تا اونجا حدود دو صفحه خورده‌ایه بحث لغوی داریم، که لغوی چه نحوی این مباحث رو داریم و آیه رو به این صورت توضیح میشه. فکر میکنم احتیاج به خارج گفتن چندان نداشته باشیم. اون قسمت هایی که راحت عرض میکنم، اون قسمت هایی که احتیاج به توضیح داره مختصرم توضیح میدم. صفحه 74 سطر 8. و یاد بیار زمانی رو که امتحان کرد ابراهیم با پروردگارش به کلماتی و او هم از عهده امتحان برآمد و این کلمات رو انجام داد، به تمام انجام داد، اون طور که مأمور بهش بود انجام داد. بعد خداوند به او فرمود حالا که از امتحان سرفراز بیرون آمدی، من تو را امام مردم قرار میدم. او درخواست کرد که بعضی از ذریه مرا هم امام قرار بده. خداوند فرمود لا ینال عهد الظالمین، عهد من که اون ولایت به ستمکاران نمیرسه. من از بین ذریه تو کسانی را که ظالم نیستن، بعضی از کسانی را که ظالم نیستن انتخاب میکنم، ولی ظالمین لیاقت این عهد رو ندارن و اونها رو انتخاب نمی کنن. ابتلا، این قسمتی که شروع می کنیم لغت این آیه است، یعنی معنا می کنیم لغت ها رو. حدود یه صفحه در این آره بحث داریم که لغت معنا کنیم، بعد وارد اعراب می شود. الابتلا هو الاختبار و الامتحان. ابتلا به من امتحانه. و کلمات در این آیه تفاسیر مختلفی داره. دو تفسیر شما در اینجا اشاره میکنه. کلمات تکالیف شاقه هستند که از عهده هر کسی امتثال اون تکالیف بر نمیاد، علاوه بر احتمالات. در بعض احتمالات کلمات به معنی تکالیف شاقه است، مثل ذبح کردن ولد که این تکلیف شاقه، هر کسی حاضر نیست اقدام به این تکلیف بکنه، اقدام به این امتثال این وظیفه کنه. و غیر همین تکالیف مخصوص حضرت ابراهیم که در تفاسیر ذکر شده. امور کثیره در ذیل این کلمات گفتند که بعضیش تکالیفه، بعضیش امتیازه. حالا تکالیفشو بعضیشو من ذکر میکنم. مثلا از ایشون خواسته شده که یقین داشته باش. خود یقین کار سختیه، به آسونی برای شخص پیدا نمیشه، و خواسته شده که معرفت به توحید پیدا کن یا داشته باش و از تشبیه پرهیز کن، خداوند رو منزه کن از تشبیه. همچنین از ایشون خواسته شده که امر معروف و نهی از منکر انجام بده. همچنین خواسته شده که دفع کن سیئه رو بالحسنه. همچنین خواسته شده که صبر کن علی سوء خلق ساره. همچنین خواسته شده که استقصار نفس فتاعه، نفس رو قاصر بشموره در طاعت. استقصار نفس فتاعه یعنی اگر اطاعت کردی عضو تو را نگیرد، خودتو قاصر بشمور، همیشه خودتو بدهکار ببین، نه اینکه کاری انجام بده و مبتلا به عضو بشو و خودتو مستحق و طلبکار قرار بده. این وظیفه وظیفه همه است که خودشونو در انجام وظایفشون و تکالیفشون قاصر ببینن و همیشه احساس کنن که کم آوردند و بدهکار به خدا هست. خب تمام شد. وقیل این تفسیر اول بود که با برای کلمات گفتیم. تفسیر دوم قیل هیست سنن حنیفیت العشر، اون هفتا سنت پاکی که در دین حضرت ابراهیم جعل شد و در دین پیغمبرم استمرار یافت، که پنج تاش مربوط به سر بود و پنج دیگه مربوط به بقیه بدن بود. بله؟ ده تا هفته گفتن اشتباه گفتن ده تا ده تا سنت که پنج تاش مربوط به سره و پنج تاش مربوط به بدنه. من اشتباه هفت نمیشه بگی نداره خواهی
شما
کنم
مثلا
میشه همسرشون بله این هم هست. تکلیف شاه یکی هم آوردن هاجر به سمت بیابان بی زرع و بی آبه و رها کردن. و این که عرض کردم صبر علی سوء خلق ساره، این کم نبوده. نگید که مهم داریم، مهم بعضیمون داریم، نه. بعضی البته زنشون خوش اخلاقن، بعضی هم که بد اخلاقن یا مثلا مشکلی درست میکنن شاید به اون حد نباشه. حضرت با اون همه نگرانی که نسبت به هاجر و اسماعیل داشتن، گاهی که اجازه میگرفتن که برند دیدن هاجر و اسماعیل، ساره میگفت برید ولی از مرکب پیاده نشید، برید و فقط ببینید و برگردید. پیدیشون حق نداشت از مرکب پیاده بشه، به طوری که اون وقتی که زن دوم حضرت اسماعیل میخواست سر حضرت رو بشوره، حضرت از اون مرکبشون پیاده نشدن، دید پای حضرت به زمین نمیرسه، رفت سنگ رو زیر پای حضرت گذاشت. حضرت یه طرف بدنشون رو دولا شدن، طرف چپ ظاهرن بود، پای چپ رو گذاشتن روی سنگ تا سر رو شست، بعد پا رو جای پا رو سنگ موند، دوباره برداشت اون بر یک مرکب گذاشت که حضرت پای راستشون رو بذارن این طرف سر رو بشوره. بعد این مقام ابراهیم همون سنگی که حاجر زیر پای حضرت گذاشت کجاشون، منظور این که حضرت نمیتونستن از مرکب پیاده بشن. این هم جز تکالیف شاقه است که بالاخره باید صبر کنه. بله مادر لازم نیست، معصوم باشه. مادر حضرت اسحاق بود ولی نه سوء خلق که داشت یعنی وظایف سنگین بر حضرت میذاشت. سوء خلق به این معنا ناسازگاری در مورد هاجر داشت، ولی اونطور نبود که بد اخلاق باشه. من بد اخلاق گفتم، ولی بد اخلاق منظورم زنهای خودمون بود که بعضی از زنهای خودمون بد اخلاق هم، بعضی هم خوش اخلاق هم. ولی ایشون من نگفتم بد اخلاق هم. ایشون سوء خلق داشت یعنی یه سختگیری هایی داشت، همون که جلو نرو برز میکنه. بله ایشون با ملائکه صحبت کرد، ولی ملائکه برای اون نیومدن، برای حضرت ابراهیم آمدن. برای حضرت ابراهیم آمدن ایشون هم دید. ولی اگر برای ایشون میامد خیلی امتیاز بود. ملائکه برای ایشون میامد خیلی امتیاز بود. برای حضرت خدیجه نیومد ظاهرا، برای ایشون آمد، برای ایشون نیومد، برای حضرت ابراهیم آمد ایشون هم دید. اونجا خب همون دیدنش مهمه، دیدنش مهمه که ملائکه دید. ولی ملائکه عذاب رو قوم لوط هم دید. قرار بر این بود که دیده بشه، این شاید نتونه امتیاز حساب بشه از این بابت، چون قرار بود این ملائکه عذاب رو ببینن. قوم لوط هم دیدن، ساره هم دید، شاید این امتیاز حساب نشه. البته عرض میکنم همینطور دیدنش هم امتیازه. حالا قوم لوط دیدن شاید به خاطر این که ایجاد وحشت بشه درشون، یه توبه بکنن یا به هر جهت دیگر. اونا لیاقت دیدن ملک نداشتن. ولی ساره بعید نیست، بالاخره با تماسی که با حضرت ابراهیم داشته اینها این لیاقت‌های مختصری پیدا کرده میشه. ولی این که حالا ساره معصوم باشه و هیچ سوء خلقی یا رفتار سنگینی با حضرت ابراهیم نداشته باشه، این خب نمیتونیم بگیم. خلاف این رو گفتند، حالا ثابت شده یا ثابت نشده نمیدونم، ولی خلافش گفتند. مادر معصوم لازم نیست معصوم باشه. مادر معصوم باید مهم باشه، بر مادر معصوم بالاخره مهم است و ایشون هم مهم بوده. هر شدم ما بقیه چیزهایی که در موردشون بقیه نقباقص در موردشون نمیگیم، میگیم سازگاریش و حضرت ابراهیم اونطوری نبود که یک زن با این پیغمبر عظیم سازگاری داشته باشه. تا این حد ما حرف میزنیم، سازگاریش در اون حد نبود نسبت پیغمبری که پیغمبر درجه دو در کل پیغمبران باید بهتر از این رفتار میشد. ولی خود حضرت ساره که زن خوبی بود، منتها با این جور پیغمبر باید بیشتر بهتر از این رفتار میشد. پیغمبری که عرض میکنه در بین پیغمبر درجه دو دیگه، بعد از پیغمبر ما ایشونه. بله مشکلش فقط همین طرف بود، این که نقل میکنن فقط سختگیری ها به حضرت ابراهیم بود در این مسئله هاجر. ولی در جاهای دیگه لااقل من نشیدم که چیزی در مورد ساره گفته نشه. پیشنهاد ازدواجم از طریق خود ساره بوده. اصلا هاجر کنیز ساره بوده، من حضرت ابراهیم نبوده، ساره بخشیده به حضرت ابراهیم. چون ساره بچه دار نمی شده، بلاخره یا به هر جهت دیگه اینو بخشیده. و این هاجر رو هم اون پادشاه سوریه به ایشون داده. پادشاه سوریه این هاجر رو به ساره داده، نه به حضرت ابراهیم. اونم جریان که دست رازی کسن تا ساره و دو بار دستش خوش شد، بار سوم دیگه گفت توبه کردن. این دفعه حضرت ابراهیم دعاش کردن که اگر راست میگه دستشو برگردن. بار اول فرمودن از خدا خواستن که دستشو برگردن، برگشت دوباره هم از راه ساره. بعد بار دوم که حضرت دعاش کردن گفتن اگر راست میگه دستش درست بشه، که دستش درست شد معلوم شد راست میگه. بعدم به حضرت احترام گذاشت و مقدار زیادی حضرت رو بدرقه کرد. و این جالبه که حالا خارج از بحث ولی اشاره کنم که خدا وحشت به حضرت ابراهیم که نذار پشت سرت بیاد، این پادشاه غرور داره، نذار پشت سرت بیاد، بیادش جلو. این خیلی مهمه معلومه که خدا به این روابط اجتماعی اهمیت میده. اینطور نیستش حالا این کافره بلش کنیم، بلو کافره، بالاخره مدتی با عزت زندگی کرده، الان نظر پشت سر تو بیا بزی کناری که هست. از همین جاست که رسولات الهیه. وقیله هیت سننون حنیفیت العشر خمسون فررس و خمسون فربدن، اما اون سنت های پنجگانه که در رأس هستن عبارتن از مدمزه کردن، آب رو در دهان چرخاندن که باعث تمیزی دهان می شود و استنشاق، آب رو در بینی کشیدن که باعث رفع امراض مغزی می شود، و در موهای سر فرق باز کردن یعنی شکاف بر موها وارد کردن به طوری که یه خط صافی یا غیر صافی در روی سر پیدا بشه که پوست سر از لای مو آشکار بشه. اصلا هم بشه من فرق وسط سر یا اطراف سر. و قصر شاره، قصر یعنی چیدن، بریدن، بریدن شاره یعنی شارب، یعنی سبیل، یعنی اون که در وقت آب خوردن در آب واقع می شود، ندابش میان شارب. در عربی اسمش سبیله، ما فکر میکنیم فارسیه ولی عربی سبیله. علایه اون سبیل رو عربی ها میگن سبیل. و سباک مسواک زدن، این پنج تا مربوط به سر. اما بدن، فلختان، حلق الانه یعنی تراشیدن، تقلیم الاظفار یعنی ناخن گرفتن، نطف الابتین یعنی موی زیر دو بغل رو کندن، بل استنجا بالماء یعنی تطهیر کردن با آب. خب اشکال میشه که مگر شریعت پیغمبر ما شریعت حضرت ابراهیم رو نسخ نکرده، پس این پنجتا چرا در شریعت ما هم هست؟ این پنجتا مربوط به حضرت ابراهیم چرا در شریعت این دهتا، این دهتا در شریعت حضرت ابراهیم چرا در شریعت ما هم هست؟ مگر شریعت پیغمبر شریعت حضرت ابراهیم رو نسخ نکرده؟ جواب بدم چرا؟ مجموع این شریعت، مجموع این شریعت رو نسخ کرده، ولی اشکالی نداره که بعضی از سننی که در اون شریعت بوده در اینجا باقی بمونه. اصلا کلن این چنینه که نسخی که باقی می شود اصل شریعتی به اصل شریعتی نسخ می شود، نه تمام جزئیات شریعت قبلی با شریعت بعدی از بین بره، بعضی از جزئیاتی که در شریعت قبلی بوده در شریعت بعدی استنباط پیدا می کنه. و نسخ و شریعت نبینا صلی الله علیه و آله و سلم شریعت من قبلنا، این شریعت نبینا میشه فاعل نسخ، شریعت من قبلنا میشه مفعول. این که شریعت پیغمبر ما صلی الله علیه و آله و سلم شریعت گذشتگان و قبل ما را نسخ میکند منافات ندارد با اثبات بعض احکام شریعت سابقه، زیرا که مراد از نسخ، نسخ تمام جزئیات نیست، بلکه نسخ مجموع من حیث و مجموعه، یعنی مجموع باقی نمونده ولو اجزای مجموع باقی بماند. اصل اون شریعت نسخ شده، مجموع احکام باقی نمونده ولو اجزایش باقی بماند، بعضی اجزایش باقی بماند. خب کلمات هم بنا شد، ابتلا بنا شد، کلمات هم بنا شد. حالا فقط هم مهم نداریم، میخوام اتمام رو بنا کنیم. اتمام اینه که تکالیف رو کامل انجام بدهد و اونطوری که امر شده انجام بده. ولی اتمام هنا هو فعل تکالیف تامن، یعنی انجام دادن تکالیف تامن. تامن رو میتونه قید فعل بگید، قید تکالیف بگید، یعنی همه تکالیف این قید تکالیفه. فعل تام، قید تام فعل بگیرید یعنی فعل رو کامل انجام دادن، یعنی تکلیف رو کامل انجام دادن و چیزی از اون هر تکلیف، از هر تکلیفی چیزی کم نگذاشتن. و اول علا ما امر به تکالیف رو انجام بدیم تاماً و همونطور که امر شده به اون تکلیف. این علا ما امر به عطب بر تامنه و نشون میده که تامن رو قید فعل بگیریم، تکالیف رو انجام بدیم به همون صورت که امر به این تکلیف، به هر تکلیفی اونطوری که امر شده عمل کنیم، اون وقت میشه اتمام. در که آیه باز داره اینی جایل کل ناس امامه، حالا میخوام امام رو معنا کنیم. امام در مجمع البیان دو تا معنا شده، یک معناش همینیست که در اینجا ذکر شده، معنای دیگر رو مرحوم محقق اشاره میکنن ولی ذکر نمیکنن. امام یعنی المقتدا بهی فی افعالهی و اقوالهی، کسی که در افعال و اقوال مقتداست، اقتدا میشود به او در افعال و اقوالش، یعنی اقوال او نمونه اقوال ما میشود، افعال او نمونه افعال ما میشود. و این یکی از دو معنای امام است که در مجموع البیان ذکر شده. معنای دومی که در مجموع البیان آورده اینه که الامام هو الذی یقوم به تدبیر الامه و سیاستها، یعنی اداره امت میکند. امام یکی این بود که مقتدای امت است، دوم اداره کننده امت است. الذی یقوم به تدبیر الامه و سیاستها، سیاست یعنی اداره کردن. و در کشاف گفته این امام اسم است لمن یعتم به، از ماده یعتم گرفته شده، اسم است لمن یعتم به یعنی لمن یقتدا به. اینم همون معنای اولیست که از مجموع بیان نقل کردیم. کل ازار لما یعتذر به، مثل این که ازار یعنی لنگ، برای اسم است برای لباسی که پوشیده می شود بدن بهی، یعتذر یعنی پوشیده می شود بدن بهی. کل ازار که اسم است لما یعنی برای پارچه‌ای که، یعتذر به یعنی بدن پوشیده می شود به توسط او. یعتذر من لغویش همینیست که عرض کردم، پوشیده می شود. البته اتذره یعنی پوشید، دربر کرد. یه معنی دیگه هم داره، لب سل وزره، وزره یعنی همین لنگ، ازار همین لنگ، وزره همین لنگ. یعنی یعتمون بکفی دینه هم، این یعنی یعتمون بکفی دینه هم، این معنای امام نیست، معنای اینی جایل کل ناس امامنه، یعنی معنای آیه است. معنای امامو معنا نکرد، امامو در هون هو اسم لمن یعتمو به کل ازار لما یعتذرو به معنا کرد، تموم شد. بعد برمیگرده یعنی معناش اینه که خداوند قصد کرده به این که فرموده جائل و کل ناس امامن، یعنی من تو را قرار میدم که یعتمون بکفی دینه هم. این یعتمون بکفی دینه هم تفسیر امام نیست، تفسیر آیه است که گفته این جائل و کل ناس امامن، تو را امام قرار میدم که یعتمون بکفی دینه هم. یعتمون یعنی این ناس اقتدا کنن به تو در دینشون. و ذریه در آیه داره و من ذریتی، و ذریه نسل است و کسی که حاصل می شود از شخص، یا کسانی که حاصل می شوند از شخص. اون کسانی که حاصل می شوند از شخص کیان؟ من الاولاد، من الاولاد بیانی است، بیانی برای من یحصله. خب در آیه داریم لا ینالو، می فرماد و نیلم هو الوصول و الادراک، رسیدن است. ادراک هم به معنی رسیدن، منتها در اصطلاح فلاسفه که ادراک گفته میشه به خاطر اینه که ما و نفسمون به اون صورت علمیه میرسیم، لذا این رسیدن رو میگن ادراک. این ادراک اصطلاحیه، ولی ادراک لغوی یعنی رسیدن، با همون وصول یکیه. تشبیه تشبیه به ازار کرده به خاطر، ببینید اسم لمن یعتم به، کل ازا لما یوتذر رو به تشبیهش تشبیه نحویه، تشبیه لغویه، یعنی همونطور که ازار مشتق است از ما یوتذر به، امام مشتق است از من یوتم به، همونطور که اون اسم است برای ما یوتذر به، اینم اسم است برای من یوتم به. نمیخواد تشبیه کنه امام رو به ازار، بلکه اشتقاق این رو به اشتقاق اون تشبیه میکنه، اسم بودن این رو به اسم بودن اون تشبیه میکنه، میگه این اسمیست که از این کلام گرفته شده، همونطور که ازار اسمیست که از اون کلام گرفته شده. والعهدو، خب در آیه داشتیم لا ینالو عهدی، حالا عهدو معنا میکنیم، والعهدو و والامامه کما هو ظاهر، چون که ظاهرم همینه، چون خداوند فرمود جاعل کل الناس اماما، بعد میگه و من ذریتی، خدا میفهمد لا ینالو عهدی، عهدی یعنی همین امامتی که به تو دادن، از ظاهر عبارت هم همین امامته. و در مجموع البیان اینه که علاوه بر این که این معنا برای عهد ظاهر است، علاوه بر این هو المروی، همین معنا برای عهد روایت شده از ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام. خب آخرین کلمه که در آیه داشتیم ظالمین بود، حالا با ظلم معنا کنیم، و ظلم که انه الفسخ الذی یسیر به الانسان غیر عدل، ظلم با تردید معنا میکنه، یه کلمه معنی دیگه هم داره، منتها اینجا داره ظلم را عام میگیره، ظلم به معنی ستم کردن هم هست، اینجا یعنی فسق، چه حالا به صورت ستم باشد چه نباشد، البته هر فسقی ستم هست، منتها ستم بر خویشتنه، یه ستم هایی داریم بر دیگری که خب اون مصداق ظاهری ظلمه، یه ستم هم بر خویشتن داریم که گناه کردن خود ستمه دیم، بالاخره نفسمون رو یعنی ضایع میکنیم، اینجا ظلم به معنی عام گرفته که حتی شامل فسق هم بشه. و ظلم که انه الفسق الذی یسیر به الانسان غیر عدل، نه غیر عادل، چنانچه از تشراف فهمیده می شود که حیث قال فیه یعنی درباره ظلم، شاید هم بتونیم بگیم حیث قال فی الکشاف، البته همون درباره ظلم بکنه، یا در این قول خدا فرموده و انما ینال و عهدی من کان عادلا بری امن از ظلم، که عادلا رو داره تعریف میکنه، عادلا رو با عصف بیان داره توضیح میده، عادلا یعنی چی؟ یعنی بری امن از ظلم، پس معلوم میشه براءت از ظلم عدالت میاره، بنابراین اگر کسی ظلم کند فسق، مبتلا به فسق میشود، پس فسق همون ظلمه، تقبل کنید چه از میکنن؟ میگه براءت از ظلم عدالت میاره، مفهومش اینه که اگر کسی براءت از ظلم نداشت عادل نیست، یعنی اگر فسقی که او رو از عدالت خالی میکند مرتکب شد، گفته میشود ظالم است، پس ظلم عبارت است از چیزی که شخص رو از عدالت خارج کند، و فسق این چنین است، پس ظلم فسق است. تا اینجا بحث ما در لغت تمام شد، لغت هایی که در آیه بودن همه رو ذکر کردیم و معنا کردیم، اونایی که لازم بود ذکر بشن معنا بشن ذکر کردیم و معنا کردیم، حالا از این و از ظرفون میخواد شروع کنه به اعراب آیه، لغت آیه تمام شد، لغت معنا شد، حالا میخواد اعراب آیه رو شروع کنه که دیگه بحث های نحویه معنا نمی کنه. و از ظرف است برای اذکر، اذکری که محذوف است، از ابتلا یعنی اذکر از ابتلا، این اذکر رو فی امثال این قول خدا ما همیشه محذوف میگیریم، مقدر میگیریم، و از رو به این اذکر مقدر و محذوف متعلق میکنیم. و از ظرف اذکری است که حذف شد میشود در امثال این قول خدا من. و مخاطب به این اذکر محذوف نبی جنا صلی الله علیه و آله و سلم است. ابراهیم مفعول ابتلاست، مفعول ابتلا، و ربه فاعله، یعنی فاعل ابتلا، کلمه ربه فاعل ابتلاست.
بله،
اینکه ظرف اذکر
میشه،
بله یاد بیار اون زمان را.
اگر راه یاد این بود مخلوق نمیشه. اگر صرف خواهد بگه یعنی برو در اون زمان بعد نکرده در اون زمان را یاد بیار. اون در زهن ما این طرف برسه. اگر بگیم اون زمان را یاد بیار اون مخلوق ببینی. اون مقامی اون زمان را
چه بیداره؟ چه میداره که از ابتلا رو مفعول جمله رو مفعول به بگیر برای اذکر درسته از ظرفه ولی مجموعه از و مدخولش مفعول به باشه برای اذکر چه میداره بگید یاد بیار اون زمان را و این کار ما میکنیم خیلی جاها جمله رو مفعول به قرار میدیم ولی این جمله جدا جداش کنید اعراب دیگه داره ولی مجموعش کنید میشه مفعول به در اینجا از ابتلا درسته ازش ظرفیه است مفعول به نیست بلکه مفعول فیه ولی مجموع از با مدخولش مفعول به ظاهرا ایرادی نداره و ضمیر المضاف اله این عبارت توجه کنید دو جور معناش میکنه و ضمیری که اضافه شده رب الیه به اون ضمیر یعنی ضمیر ربه یا اینطور معنا کنید ضمیری که مضاف الیه هست که اضافه بیانی بگیریم و ضمیری که عبارت مضافان الیه هست راجعان الهی را ابراهیم یعنی ضمیر ربه راجع به ابراهیم و ابراهیم مقدم لفظیست و مؤخر رتبی اگر ابراهیم مؤخر می شد لفظن هم مؤخر بود رتبتن هم مؤخر بود ضمیر ربه برمیگشت به متأخر لفظی رتبی خوب نبود یا خوب نبود یا غلط بود حالا ابراهیم لفظاً مقدم شده تا ضمیر برگردد به مقدم لفظی و مؤخر رتبی این اشکال نداره مرجع ضمیر یا باید رتبتاً مقدم باشد یا باید لفظاً مقدم باشه اگر هم رتبتاً هم لفظاً مؤخر باشه مشکل داره اینجا ابراهیم مقدم شد تا ضمیر ربه برگردد به مقدم لفظی ولی اون مقدم لفظی مؤخر رتبی است و به کلمات متعلق است به ابتلا و فاء فأتمهن برای تعقیب است تعقیب با فاصله کم تعقیب با تراخی یعنی گفتن اصلا فاء برای تراخیه تراخی یعنی همون تعقیب منتاب بلا مهلتن ثم گفتن برای تراخی است مع مهلتن یعنی با فاصله فا برای ترافیز بلا مهلته خب توجه کنید اینجا ابراهیم امتحان می شود به کلمات بعدم بلا مهلتن اتمهن بلا مهلتن در حالی که ممکنه چون کشیده باشه زمانه ولی چون از اول وسائل امتصال رو فراهم کرد از همون اول داخل در محدوده امتصال شد و تا آخر پیش رفت تا به تمام رسند پس اتمهنه از همون اولی که امر صادر شد با یه فاصله کوتاهی شروع شد و تا آخر به نتیجه رسید و به تمام رسید این نشون میده فا نشون میده که چقدر حضرت در امتثال اوامر الهی کوشش داشتن که حتی فاصله هم نمیدادن بلا فاصله اقدام میکرد و هوه فعلون اتمهون نه فعله مفعولم داره فاعلم داره فعلون و مفعولون فاعلش بیرون خودشه یعنی داخل در خود زمینه راجع به ابراهیمه خود اتمهون نه به ظاهر اتمه فعله هنش مفعولشه و فاعلش زمین ابراهیم یعنی زمین راجع به ابراهیم و فاعل قاله قاله اینی جایلی که لناسه امام بود و فاعل قاله ضمیر ربه یعنی ضمیر راجع به ربه و یا در اینی اسم این است و جایلون خبر این است که اضافه شده به کاف که کاف مفعول اول جایل هم و مفعول دوم امامنه اینا روشن من تو میخونه ولی ناس یا متعلق است به یعنی به امامن اینی جایلی که لناسه امامن یعنی امامن لناس یا متعلق به امامنه یا متعلق به مقدری است که اون مقدر حال عن امامنه اینی جائلو که امامن مثلا حال کون امامتت لناس، تو رو امام قرار دادم کائنا لناس. و ضمیر قاله بعدی، قاله و من ذریتی، به ابراهیم برمیگرده و واو و من ذریتی برای استینافه و من ذریتی ابتدایی است یا زائد است. خب میگیم زائده میتواند در کلام منفی زائد واقع شود، در کلام مثبت چی؟ اینجا کلام کلام مثبته، چطور من رو زائده میگیرید؟ جواب میدن که لوجود زیادت ها فی المثبت، در جاهای دیگه زائد شدن من در کلام مثبت وجود دارد، در بعضی اشعار اینها هست. بنابراین اشکالی نداره که ما در اینجا من رو با اینکه کلام کلام اثباتی است من رو زائده بگیریم. این دو توجیه برای من، که اول این بود که ابتدایی باشد، دوم این بود که زائده باشد، سوم اول تبعیض، منش من تبعیضی است. حالا و من ذریتی مجموعاً چه اعرابی دارد؟ می فرماید که مفعول فعل مقدره، مفعول فعل مقدره، فعلی در اینجا تقدیر می گیریم، من ذریتی رو مفعول او قرار می دیم. حالا چه من ذریتی، من زائده باشه چه تبعیضیه باشه چه ابتداییه باشه. البته در وقتی که می خوام تقدیر گیریم من رو تبعیضیه گرفتیم. اینجور می گیم اجعل ذریتی، در صورتی که من زائد باشد یا برای ابتداییه باشد، او بعض ذریتی، در صورتی که من تبعیضیه باشد، اجعل اماما، این ذریه را یا بعض ذریه را اماما. اجعل تقدیر میگیریم یا تجعل، تجعل را تقدیر میگیریم. اگر تجعل را تقدیر گرفتیم استفهامی قرارش میدیم، هل تجعلو، اجعل یا هل تجعلو. علی حال حالت، حالت سؤاله. در طریق سؤاله، درخواست کرده، ولو ظاهرش ظاهر خبره، قالب من ذریتی، اما باطنش باطن سؤاله. خب همین گفته ایش او بس اول تبیز، یعنی همین و تقدیر وجعل او تجعل، تجعل و ذریتی، این در صورتی که من تبیزه نباشد، او بعض از ذریتی، این در صورتی که تبیزه باشد. امامن ایزن، ایزن اینه همونطور که منو قرار دادی، همونطور که منو قرار دادی. خب تقدیر اینه که وجعل گفته یا تجعل گفته، علا طریق سؤال، به صورت درخواست گفته، درخواست کرده و به ظاهر ظاهر خبره، ولی باطن باطنی درخواست. این یه توضیح بود که ما من ذریتی رو مربوط کنیم به فعل مقدر. توضیح دوم اینه که فعل تقدیر نگیریم، معطوف رو تقدیر بگیریم، نه اینجا فعلی تقدیر بگیریم. یعنی بگیم معطوفی حذف شده و این من ذریتی عطف است بر اون معطوفی که حذف شده. اینطور بگیم، بگیم که اجعلنی اماما، یعنی بعد از فاتمهنه اجعلنی اماما رو تقدیر بگیریم. فاتمهنه و قال اجعلنی اماما، بعد اون وقت قال الرب اینی جاهر کل ناس اماما، بعد قال و من ذریتی، این عطف بگیریم بر همون اجعلنی امامایی که خود که تقدیر گرفته بودیم. توجه کنید، پس در توجیه قبلی گفتیم معطوفی رو تقدیر نگیر، خود فعل همین و من ذریتی رو تقدیر بگیر. در این توجیه میگیم نه، یه معطوفی رو تقدیر بگیر و این و من ذریتی رو عطف بر اون مقدر بکن، نه یه فعل مقدری بیاری که من ذریتی مربوط به اون فعل مقدر بشه. یه معطوفی تقدیر بگی، اون وقت وقتی معطوف تقدیر گرفتی اون فعلی که در معطوف آمده بستر این معطوف رو. یه معطوفون علیهی تقدیر بگی، من معطوف میگم اشتباه گفتم، یه معطوفون علیهی تقدیر بگی، بعد این و من ذریتی رو عطف بگیر بر معمول اون معطوف علیه تا اون فعل معطوف علیه اینجا بیاد، که دیگه لازم نباشه فعل معطوف علیه اینجا تقدیر بگیری، فعل تو همون معطوف علیه تقدیر بگیری، یعنی بگو اجعلنی اماما، بعد و من ذریتی یعنی وجعل بعض از ذریتی ایدن اماما. نه قبل از جای شهر سکن تقدیر بگیرید، بله هر سکن بعد از فعتم ماهون نه تقدیر بگیرید معطوف علیه رو، اینطور بلو شد که فعتم ماهون نه، بعد قال ابراهیم که اجعلنی اماما، قال الله که انی جایل شده ناس اماما، وقت بعد قال ابراهیم و من ذریتی اینی وجعل بعد از ذریتی ایزن اماما، که داریم اینطوری تقدیر میگیریم، اجعلنی رو تقدیر میگیریم بعد از اتم ماهون نه، قبل از قال انی جایل شده ناس اماما. و یحتمل که یحتمل کون العطف علا محذوف، یعنی این واو رو استیناف نگیریم، یحتمل که واو و من ذریتی استیناف نباشه، واو عاطفه باشه وقت عطفم عطف بر محذوف باشه، تقدیر این چنین بشه وجعلنی اماما وجعل بعض ذریتی ایزن کذاله چنین اماما. یه توجیه سومی هم اینجا شده، ما دو تا توجیه کردیم، یکی این که اجعلی تقدیر بگیریم، یکی این که معطوفون علیهی رو محذوف قرار بگیریم، اما توجیه سوم شده که نه تقدیر بگیریم نه حذفی رو مرتکب بشیم، بلکه بگیم و من ذریتی عطف است بر کاف جائل و چه، چنانچه بیضاوی و کشاف این کارو کردن. مرحوم محقق می فرماد من این نمیپسندم، این غلطه، چون اگر من ذریتی عطف باشد بر جائل و چه، جایلوشه داره خبر میده که من تو رو امام قرار دادم، وقت مثل این که حضرت بفرماید و بعض ذریه من رو امام قرار دادی، در حالی که حضرت نمیخواد بگه بعض ذریه من امام قرار دادی، داره درخواست میکنه که امام قرار بده. اگر ما من ذریتی رو عطف بگیریم بر کاف جایلوشه، همونطور که کاف جایلوشه میشه مفعول اول جائل، من ذریتی هم باید میشه مفعول اول جائل، وقت اماما میشه مفعول دوم جائل، اینجا میشه مفعول دوم جائل، اینطور میشه انی جائل و کل ناس اماما و جائل و بعض از ذریت که اماما، در حالی که اینجا نبوده، حضرت داره درخواست میکنه که ذریه منو امام قرار بده، نه اینکه خدا خبر بده که من قرار میدم، جائل و که کلام خداست، مفعول اولش کافه، مفعول دومش امامنه. اگر ما بخوام من ذریتی رو عطف بگیریم بر کاف، به جای کاف من ذریتی میشه مفعول اول، بعض ذریتی میشه مفعول اول، اینطور میشه جائل و که جائل و که اماما و جائل و بعض ذریتی امام، بعض ذریتی که اماما، و این غلطه که خدا که نمیخواد اینو بگه، یا خود حضرت ابراهیم هم نمیخواد اینو بگه که تو قرار دادی ذریه من رو امام، نه خدا میگه اینی جائلون بعض از ذریتی که اماما، نه حضرت ابراهیم میگه تو جائلون بعض از ذریتی اماما، نه خدا میگه جائلو بعض از ذریتی که اماما، نه حضرت ابراهیم میگه انت جائلون بعض از ذریتی اماما، که وقتی خدا بگه ذریتک میشه، وقتی حضرت ابراهیم بگه ذریتی میشه. و اما عطف این من ذریتی بر کاف در جائل و که، چنانچه صاحب کشاف و قاضی بیضاوی گفته فمن ما لا اعرف له وجه صحت، زیرا که شنین است در این هنگام بعض ذریه می شود مفعول اول برای جعلی که خدا خبر داده به انجام دادن این جعل، گفته جائل و که یعنی انجامش دادم، درخواستی نیست، خبر به انجام دادنه، و بعض ذریتی مفعول اول هم جعل قرار میگیره، همین جعلی که خدا میگه من انجامش دادم، اون وقت فیکون و من تتمه قولهی، در این صورت تتمه قول خدا میشه دیگه، قول حضرت ابراهیم نیست، قول خدا میشه، خدا میگه من تو را امام قرار دادم و بعد ذریه تو را امام قرار دادم، وقت فیلزم ان یکون از ذالک البعض ایزن امامن، که مخبرن به جعلهی که از ذالک، امامی هستن که خبر داده شده به این که ما اونها رو سردالک یعنی امام قرار دادی. لازمش اینه که اونا امام بشن، در حالی که این اندم ذریتی کلام ابراهیمه نه کلام خدا. و سؤال ابراهیم است له الامامه، یعنی لبعد ذریته الامامه، درخواست میکند له، یعنی برای بعد ذریتش امامت رو، خبر به امامت اونها نمیده. پس اولا کلام ابراهیمی نه کلام خدا، ثانیا خبری به امامت بعض ذریه نیست، درخواست امامت بعض ذریه است. نداره لهو سؤالهی الامامه، اونم درسته برای نداره. لهو اگر باشه به بعض ذریه ما رجوعش دادیم، اگرم لهو نباشه مسؤاله الامامه خوبه. ابنه فکرند مقصود همه. خب پس مقصود صاحب کشف و قاضی بیضاوی چیه؟ یعنی که خب روشنه که مطلب اشتباه است. اونا چی میخوان از این مطلبی که گفتن برداشت کنن؟ منظور اینه که دارن حضرت ابراهیم، این کلام حضرت ابراهیمه، عطف هم گرفته شده بر اون کاف، ولی داره سوال میکنه. خدا میگه من تو را امام قرار دادم، اون میگه که این جعلی که به من تعلق دادی آیا به بعض ذریه منم تعلق میدی؟ یا درخواست میکنم که بعض ذریه منم تعلق بده. اینطوریه، نه اینکه خبر به جعل باشد. وقتی در مورد خداست خبر به جعله، وقتی در مورد حضرت ابراهیم میاد سؤال جعله، سؤال جعله یا درخواست جعله. سوال به معنی پرسیدن هست و نه درخواستم هست، هر دو جور. اگر حل تجعل باشه سواله، اگر اجعل باشه درخواسته، که ما در آیه هر دو رو تحقیق گرفتیم، اجعل رو تحقیق گرفتیم، تجعل هم تحقیق گرفتیم. فکرن مقصود هما، مقصود بیضاوی و کشاف این است که حضرت ابراهیم سوال میکند از خدا این مطلب رو که خدا قرار بدهد بعض را ایزن مفعول جعل، همون مثل خود ابراهیم که مفعول جعل قرارش داد، خداوند ابراهیم را مفعول جعل قرار داد. حضرت ابراهیم داره سوال میکنه که بعض ذریه من را هم مفعول جعل قرار بده. کما قلنا ول عباره وقعت قاصرتن،